آنا. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. درگیری ها در لیبی به پایتخت این کشور کشیده شد. نشست گروه 20 برای بررسی بحران مالی منطقه یورو امروز برگزار می شود. آمریکا بار دیگر تأکید کرد که با ایران تماس مستقیم داشته است. روز جمعه درگیری‌های شدید میان طرفداران سرهنگ قذافی و نیروهای هوادار دولت جدید لیبی به حوالی ترابلوس کشیده شد. بر پایه گزارش‌ها بیشترین نبرد بین دو طرف در منطقه ابوسلیم در نزدیکی پایتخت جریان داشت. به گفته منابع بیمارستانی، خشونت‌های اخیر 3 کشته و دست کم 8 زخمی بر جای گذاشت. از 2 ماه پیش که پایتخت لیبی به تصرف نیروهای شورای ملی انتقالی لیبی درآمد، این نخستین رویارویی جدی میان دو طرف در ترابلوس به شمار می رود. وزیران اقتصاد کشورهای گروه 20 دومین روز گردهمایی خود را امروز شنبه در پاریس برگزار می کنند. بررسی راه‌های برون رفت از بحران بدهی‌های منطقه یورو دستور کار نشست امروز ذکر شده است. در نشست دیروز جمعه، پیشنهادها برای تقویت صندوق بین‌المللی پول به عنوان راه حلی جهانی برای بحران منطقه مالی یورو با مخالفت کشورهایی مانند آمریکا روبرو شد. نشست وزیران اقتصاد کشورهای گروه 20 در حالی برگزار می شود که نگرانی ها در مورد بحران بدهی یونان بالا گرفته و در مورد کشیده شدن دامنه آن به کشورهای ایتالیا و اسپانیا نیز هشدارهایی داده می شود. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز جمعه بار دیگر اعلام کرد که این کشور در مورد ماجرای توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن با ایران تماس مستقیم داشته است. خانم نولند گفت این دیدار برخلاف آنچه وی پیش از این گفته بود، نه در روز چهارشنبه بلکه روز سه‌شنبه صورت گرفته است. خانم نولند گفت بار دیگر تایید می‌کنم که با مقام‌های ایرانی دیدار داشته ایم. این دیدار 2 روز پیش صورت گرفت. آنها این موضوع را به خوبی می‌دانند و هر گونه انکارشان بار دیگر گویای این است که در این گونه مسائل چقدر قابل اعتماد هستند. پس از آنکه خانم نولند روز پنجشنبه اعلام کرد تماسی مستقیم با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، ایران هر گونه ملاقاتی را در این باره تکذیب کرده بود. نخست وزیر کانادا هشدار داد روابط این کشور با اوکراین ممکن است به دلیل محاکمه یولیا تیموشنکو، نخست وزیر سابق اوکراین، دستخوش عواقبی جدی شود. استفان هارپر، نخست وزیر کانادا، که روز جمعه در همایشی مشترک میان دو کشور سخن میگفت، افزود که دولت مطبوع وی درباره مسیری که اوکراین در این پرونده در پیش گرفته بسیار نگران است. دستگاه قضایی اوکراین خانم تیموشنکو را به اتهام فراتر رفتن از حدود اختیاراتش هنگام امضای قرارداد گازی با روسیه در سال 2009 به 7 سال زندان محکوم کرده است. و خبر آخر این که لیام فاکس، وزیر دفاع بریتانیا، روز جمعه به دلیل انتصاب دوست بازرگانش به سمت مشاور خود از این سمت استعفا کرد. به گزارش خبرگزاری ها وی در متن استعفانامه خود تایید کرد که اجازه داده است مرزهای بین علایق شخصی و فعالیت کاریش با هم مخلوط شوند. اما نوبت میرسه به برنامه پیک فرهنگ، کاریس از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
پیک فرهنگ، بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با حکم تازیانه و زندان مرضیه وفامهر، بازیگر نقش اول فیلم تهران من حراج، در گفتگو با گراناز موسوی، کارگردان فیلم در استرالیا.
این خیلی فشار زیادی داره رو همه کسایی که درگیر این فیلم بودن و درگیر ساختن این فیلم بودن طبیعتاً.
با فیلم همسایه، فیلمی درباره چیرگی زنان مهاجر بر غربت و تنهایی.
انتخاب زنم به خاطر تجربه‌ای که خودم داشتم به عنوان یک دختر بچه و بعد یک زنی که در خارج زندگی می‌کرد.
اولین فیلم داستانی بلند نغمه شیرخان، کارگردان ایرانی مقیم نیویورک. فیلمی به تهیه کنندگی امیر نادری و با موسیقی محسن نامجو و با پاگذاشتن یک شاعر به جاده خوانندگی از زبان محمد شمس لنگرودی.
موسیقی هم کار میکردم، منتها چون پدرم روحانی بود جامعه نپذیرم، جامعه نمیپذیرفت که من بخونم، برای همین از سنین جوانی در من موند، در واقع 40 سال تأخیر شد.
اول یک خبر، 1 سال حبس تعزیری و 90 ضربه شلاق برای مرضیه وفامهر، بازیگر نقش اول فیلم تهران من حراج به کارگردانی گراناز موسوی، ساخته 2 سال پیش محصول استرالیا، حکمی که واکنش وزارت خارجه استرالیا را در پی داشته است. فیلمی درباره دختری هنرمند که در یک پارتی در تهران با یک پسر جوان ایرانی ساکن استرالیا آشنا می شود و می کوشد با کمک او مقیم استرالیا شود. مرضیه وفامهر در صحنه‌هایی از این فیلم با سر تراشیده و بدون روسری ظاهر می‌شود. همسر مرضیه وفامهر ناصر تقوایی، کارگردان پیشکسوت سینمای ایران، در واکنش به صدور این حکم گفته است تا نظر قطعی دادگاه تجدید نظر اعلام نشود نمی‌شود چیزی گفت، اما امیدوار است این حکم اجرا نشود. گراناز موسوی، کارگردان فیلم تهران من حراج در استرالیا، میهمان این هفته پیک فرهنگ است. خانم گراناز موسوی، بالاخره برای مرضیه وفامهر هنرپیشه نقش اول فیلمتون تهران من حراج حکم 1 سال حبس تعزیری و 90 ضربه شلاق صادر شد. اول واکنش شما به این حکم؟
خب من طبیعتاً با شنیدن این خبر خیلی شوکه شدم، برام خیلی جای تعجب داشت، به خصوص با توجه به اینکه همچین چیزی کاملاً بی سابقه است که برای یک هنرمند به خاطر هنرش، به خاطر بازی کردن توی فیلم، همچین مجازات سنگینی در نظر گرفته بشه، اونم با توجه به اینکه این اتهامات مبنای درستی نداره و جای بحث بسیار باقی میذاره. من خیلی وقتا خودم دچار این عذاب میشم که چطور نیت ما و اون چیزی که فکر میکردیم داریم انجام میدیم که به صلاح مردم باشه، به صلاح جامعه باشه، به صلاح تماشاچیا باشه، که یک فیلم ببینن که داره تصویر میده از معضلات جامعه به منظور اینکه بخواد یه راه حلی پیدا بشه، در نهایت الان منجر شده به همچین مشکلاتی برای بازیگر فیلم. خب این خیلی فشار زیادی داره رو همه کسایی که درگیر این فیلم بودن و درگیر ساختن این فیلم بودن طبیعتاً.
خانم گراناز موسوی، مطمئنید که این حکم فقط به خاطر بازی در فیلم بوده که برای ایشون صادر شده؟
حالا من خود حکم رو ندیدم، ولی تا اون جایی که اطلاع دارم به خاطر بازی مرضیه در این فیلم و به خاطر صحنه‌هایی که شبهه ارتکاب فعل حرام بوده ظاهرا این حکم براش در نظر گرفته شده، در حالی که تا جایی که من تحقیق کردم حکم برای ارتکاب عمل حرام، نه برای شبهه یا تصور عمل حرام. تلویزیون خود جمهوری اسلامی ایران صحنه های زیادی رو نشون میده که ممکنه تصور مثلا نوشیدنی الکلی دست یک کسی باشه، معنیش این نیست که واقعا داره این عمل صورت میگیره، یا این همه فیلم که توش صحنه آدم کشی وجود داره، روزانه داره روی پرده های سینما میره، تصور عمل آدم کشی خود اون عمل که نیست که بخوان بازیگر رو به خاطرش مجازات بکنن. در فیلم ما هم مطابق نرم سینمای ایران در همون سالی که ما فیلم رو ساختیم، 3 سال پیش، بسیاری فیلم ها بودن که یا با سر تراشیده مثلا حجاب عرفی روی سر بازیگر نبوده. فیلم ما اولین فیلمی نیست که داره این صحنه رو نشون میده. حالا چطوره که ناگهان این فیلم مورد توجه قرار گرفته و قراره این بازیگر به خصوص تواس پس بده؟ خب این جای سواله واقعا.
تولید کننده فیلم شما تهران من حراج شرکت سایان فیلمز، شرکتی است استرالیایی. خبر دارید که نتیجه اقدام وزارت خارجه استرالیا و درخواست این کشور درباره پرونده مرضیه وفامهر به کجا کشیده؟ آیا پاسخی مسئولان دادن به این درخواست؟
حالا تا این لحظه که هیچ پاسخی ما دریافت نکردیم. من خودم هم چند هفته پیش یک نامه مفصل برای معاونت سینمای وزارت ارشاد نوشته بودم و فرستادم که هیچ جوابی دریافت نکردم. بعد از اون تهیه کننده های فیلم دوباره مجددن یک نامه برای وزارت ارشاد برای معاونت سینمای نوشتن که اونها هم جوابی دریافت نکردن. تا همین چند روز پیش که پیامد اعلام این حکم این بود که دولت استرالیا، وزارت امور خارجه استرالیا هم نسبت به این مسئله واکنش نشون داد، که همچنان خبری نیست از اینکه بخواد پاسخی داده بشه یا واکنشی داده بشه که احیانا امیدواریم که منجر به تجدید نظر در این حکم بشه.
فیلم شما تهران من حراج با اینکه فیلم اولتون بود، 2 سال پیش در سال 2009 به عنوان بهترین فیلم مستقل استرالیا جایزه اینساید فیلم اواردز رو برد. سینماگران استرالیا تا چه حد از پرونده مرضیه وفامهر با خبر شدن تو این فاصله؟
خب سینماگرای استرالیا از همون بعد از امر شروع کردن به اطلاع رسانی که انجام شد و من با انجمن بازیگرای اینجام تماس گرفتم. الان یک پتیشنی در دسته که به امضای تا این لحظه 3000 نزدیک به 4000 نفر رسیده. از اولین امضا کننده های این پتیشن چهره‌های سینمای سرشناسی هستند، مثل جفری راش که برنده جایزه اسکار و فیلیپ نویس و جان مینارد و خیلی های دیگه، و الان هم منتظر امضاهای بیشتری هستیم. مبنی بر تقاضای تجدید نظر در این حکم به عنوان افراد فرهنگی و سینمایی که هم حرفه و هم کار هستند با مرضیه، که یک گوشه دنیای همچین مشکلی برای بازیگر به خاطر بازی در یک فیلم پیش آمده، خب طبیعتاً وجدان عمومی و وجدان هنری رو ناراحت میکنه. طبیعیه که بازیگرها و فیلمسازا واکنش نشون بدن به همچین حکمی به خاطر بازی در چنین فیلمی که واقعا انگیزه و هدفی جز مسئولیت پذیری تو عرصه هنر و سینما نداشته. خب این برای همه فکر میکنم روشنه.
پیک فرهنگ.
فیلم همسایه محصول مشترک کانادا و آمریکا، به زبان فارسی با زیرنویس انگلیسی، کارگردان نغمه شیرخان، تهیه کننده امیر نادری با موسیقی محسن نامجو، ساخته 2010، به نمایش گذاشته شده در 10 جشنواره بین‌المللی فیلم، برنده جایزه فیلم داستانی برتر جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتوی 2011، برنده جایزه هیئت داوران بهترین فیلم داستانی جشنواره بین‌المللی فیلم میلانو 21 2011، دریافت کننده دیپلم افتخار برای اولین فیلم یک کارگردان از جشنواره بین‌المللی فیلم لس آنجلس 2010. همسایه داستان چند زن و دختر است در روزگاری که مهاجرت خانواده ها را چند پاره کرده. داستان شیرین، زنی میانسال و معلم رقص ایرانی و مدرن که خود تانگو می آموزد. ساکن شهر ونکوور کانادا و در حسرت دیدار مادر بزرگ مقیم ایران که سالهاست او را ندیده.
من اگه سعی کرده زحمت میشه کار کنه بلاش میاره توی هواپیما بگه بیاد منه ببینه اگر من چی دارم.
و زنی با مادری مقیم لس آنجلس با روابطی کلافه کننده و طبعا تنش‌آمیز و ناخوشایند.
شما به مام بزرگ زنگ زدین مرتب سراغتون میگیره.
مادر من که نگرانی نداره، او فقط میخواد من برم پیشش.
خیلی خوبه اگه بعد از این همه سال بری ببینیش.
سفر بیشتر به تو میسازه، تو خودت برو.
چطور میتونی اینقدر بی تفاوت باشی؟
همسایه همچنین داستان لیلاست، همسایه جدید شیرین که روی خوش به او نشان نمیدهد.
سلام. اوهای سلام عجب شهر کوچیکی. من همینجا زندگی میکنم، همسایه هستیم، اسمم شیرینه. از شیرت فهمیدم باید یه روزی باشی. نگفتی اسم چی بود؟ لیلا. لیلا چه اسم قشنگی.
با دختر خردسالی به نام پریسا، لیلا مادر جوان مهاجری است که از سوی با مشکل دوری از همسر و دست تنها بزرگ کردن پریسا دست و پنجه نرم می کند.
لیلا نمیتونم هیچا پیدات کنم، چند ساعت دیگه بهت زنگ میزنم، موبایلت روشن کن.
و از سوی دیگر با وسوسه ای که او را به پر کردن جای خالی شوهر با جوانی کانادایی فرا می خواند. نتیجه محبوس شدن مداوم پریسا در آپارتمان تا وقتی که شیرین از این راز با خبر می شود.
کیه؟
لیلا خونه است؟
تو کی هستی؟
من همسایتونم.
اجازه ندارم با کسی حرف بزنم، برو. خدافظ همسایه.
با راضی شدن لیلا به این که شیرین گهگداری در غیاب او از پریسا نگهداری کند، ماجرایی آغاز می شود که نتیجه آن پیوند خوردن زندگی این دو همسایه و دخترک است. همسایه ساخته سال 2010، اولین فیلم بلند داستانی نغمه شیرخان، سینماگر 39 ساله ایرانی است، مقیم آمریکا از 5 سالگی به این سو، فارغ التحصیل رشته فیلم از دانشگاه بوستون که امیر نادری کارگردان پیشکسوت ایرانی مقیم نیویورک را راهنمای خود در کارگردانی و سینماگری می‌داند. نغمه شیرخان میهمان این هفته پیک فرهنگ است. خانم نغمه شیرخان، شیرین مادرش، مادر بزرگش، همسایه شیرین لیلا، دختر خردسال لیلا پریسا، دوست شیرین ماندانا و مادر ماندانا چهره های 5 نسل از زنان ایران رو نمایش میدن، به ویژه بخش مهاجرش، زنانی که نه پایی در وطن دارن نه جایی در غربت. موقعی که فیلمو میساختین چون این موضوعی مد نظرتون بود؟
بله مسلما این یک نقطه خیلی مهمی بود برای فیلم، به خاطر اینکه یه بخش از تجربه‌های خودم بود به عنوان یک زن که از بچگی از ایران اومدیم آمریکا، اینجا بزرگ شدم و دیدم چجوری زنای دیگه دور برمون همشون توی نه فقط غربت ولی از همه چیز دور افتاده بودن، از خانواده هاشون و زندگی هم در خارج خیلی همه چیز پراکنده میشه. نقطه اصل فیلم همین که شما گفتین که اینا 5 نسل از زنای تونم مال هر کشوری باشه نه فقط ایران، و انتخاب زنم به خاطر تجربه‌ای که خودم داشتم به عنوان یک دختر بچه و بعد یک زنی که در خارج زندگی میکرد و بعد این دوتا فرهنگ و دوتا کشور رو قبول میکردم و میرفتم جلو و نه فقط تجربه خودم، آدمایی که دور برم بودم.
و تجربه های بسیار شخصی هست بین زنان و حالا کسایی که باهاشون در ارتباط هستن، مردهایی که یا هستن یا نیستن یا این زنا باهاشون مشکل دارن. موضوعیه که زیاد توی فیلم های ایرانی، چه اونایی که در ایران چه اونایی که در خارج، به روی صحنه آمده بهش پرداخته نشده.
داستان بسیار خصوصی مثلا برای ایرانی ها، اون ارتباطی که مرد و زن با هم دیگه دارن، و من تا به حال به این شکل ندیده بودم و دلم میخواست که یک فیلمی بسازم سبک فیلمای اروپایی که بدون گفتن خیلی چیزا رو آدم میتونه کشف کنه، بدون دیالوگ زیاد، اکسپوزیشن زیاد. یعنی صحنه های سکسی من ندارم، اما یه صحنه هایی که هم برای خانمایی که داشتم باشون کار میکردم خیلی سخت بود که اینا رو فیلم برداری بکنم. همین که توی اجتماع ایرانی این یه چیزایی هستش که تابوه و میخواستم به یه شکل خیلی مدرن و به نظر من واقعی باش برخورد کنم.
همین زنا تو نقشاشون با محیط و جامعه ایرانی که در اونجا هست مشکل دارن، ارتباط درست برقرار نمی کنن. این حرکت موازی هم تو فیلم دیده میشه هم توی واقعیت.
بله این هم هست، به خاطر اینکه خیلی زنه ایرانی که میرن خارج زندگی میکنن و خیلی هاشون خواسته هاشون یه جوریه که یا احساس گناه میکنن یا اینکه اجتماع ایرانی ها که هستن قبول ندارن، ولی خواسته های خیلی نرمال خیلی عادی هن و بیشتر داستان زنا و مرد هست. اگه بگیم فقط ایرانی اون یک بخششه، ولی به نظر من خیلی عادیه یه دختری که جوونه ازدواج میکنه، شوهرش نیست، بخواد آزاد باشه، یه خانم مسن‌تر که اونم میخواد آزادیشو داشته باشه اما توی اجتماع خیلی بسته هنوز زندگی میکنه. اینا نقطه‌ای بود که من فکرم هنوز خیلی، شاید تو آمریکا کمتر، ولی تو کانادا، تو ونکوور جایی که فیلم برداری کردن و آمریکایی که من یادم از بچگی تمام این مشکلات خیلی بیشتر رو بودن و تو زندگی های مردم خیلی مزاحمت بود این سایکولوژی دوتا فرهنگ.
خیلی خوب. بعد مردای ایرانی در فیلم همسایتون، در فیلم شما غایب هستن و تنها از طریق صداشون پای تلفن یا در اتومبیل یا عکساشون ظاهر میشن در این فیلم. این فکر کنید چه کمکی به فیلمتون میکرد که تصمیم گرفتین از این طریق حضور یا غیاب مرد رو نمایش بدین؟
بیشتر بخاطر اینکه زمان نبود که من بخوام خیلی فوکس بذارم روی مردا. مردا نقش دارن در فیلم همسایه، اگر کمه یا اگر حضورشون رو زیاد احساس نمی کنین، به نظر من بیشتر بخاطر اینکه میخواستم فوکسش روی خانم‌ها باشه.
اینکه فیلمتون با نام‌های امیر نادری کارگردان ایرانی و همینطور محسن نامجو خواننده موسیقی تلفیقی که یکی از تصنیفاش توی فیلم استفاده شده شناسایی شده، آیا به اینکه مثلا سرمایه‌های جدیدی برای فیلم‌های بعدیتون بگیرین کمک کرده یا نه؟
بله فکر میکنم که کمک کرده و کمک خواهد کرد. خود آقای نادری منتور منه، هنوز با هم دیگه کار میکنیم. خود ایشون هم هنوز یه سپورت خیلی گندهیه برای کاری که من انجام دادم. هنوز خیلی زوده گفتنش فقط اینه که تازه فیلم تموم شده، پارسال در آمده بود توی فستیوالا، اما امیدوارم که کم کم وقتی که مردم بیشتر آشنا شدن با فیلم و سبک فیلم و بی خود دخت دارن تماشا کنن و راجبش فکر کنن، شاید یه اپورتونیتی های بیشتری هم باشه. اما هنوز من در تماس هستم با آقای نادری و امیدوارم که در آینده با هم دیگه دوباره کار کنیم.
رقص جایگاه ویژه‌ای داره توی این فیلم، از اونجایی که خود شیرین رقص آموزش میده و از رقصهای ایرانی که او آموزش میده گرفته تا صحنه‌هایی که بچه‌ها رقص آموزش میده و تا تانگو و همینطور پاتیناژ. چون دقایق زیادی از فیلم صرف رقص شده، آیا درسته که از اینجا این نتیجه رو بگیریم که یه استفاده نمادین شما فکر میکنین که جا داشته بکنین از رقص برای بیان اون حالاتی که میخواستید که فیلم جلوه بده؟
بله، رقص سمبولیسم خیلی زیاد داره، نه فقط تو فرهنگ ایران رقص خیلی مهمه، ولی در هر فرهنگ بگیریم یک نمایش آزادیه و آدم تو خودش میتونه باشه، میتونه تو جمع باشه، میتونه یه چیزی از خودش نشون بده. رقص هم تو کامیونیتی ایرانی خیلی عادی و نرمال و روزمره است. اینا هم ایرانی هست. خود آزیتا صاحب جمع که نقش شیرین رو بازی میکنه، خودشون میرقصن و در ونکوور یه اکیپ دارن. نقش لیلا که میشه تاره نازمی، تاره دختر خانم فایل جمعه و از بچگی رقص یاد گرفته بود، مثل خیلی از دخترهای ایرانی که تو مهمونی یاد میگیرن. اینا یه لول دیگه بود و به نظر من خیلی جا میده برای نفس کشیدن فیلم، که مقدار جاهایی هستش که آدم احساس میکنه یه خفگی داره، یه کلاستروفوبیا داره، ولی صحنه های رقص یه پازه، یه اینترلود که آدم میتونه خود احساس آزادی پیدا کنه.
موسیقی هم همینطور، برای این که فیلم اصلا اولش با موسیقی شروع میشه و لابلاش به هر حال برای رقص موسیقی هم استفاده میشه و یه جای دیگه هم هست که خود موسیقی استفاده میشه و پایانش هم باز با موسیقی محسن نامجو و رقص شیرین تموم میشه.
موسیقی تو فیلم برای من خیلی مهمه، خیلی به هم دیگه وصلن. با اینکه فیلم هم دیالوگ خیلی کم داره، موسیقیش به نسبت فکر کنم بیشتره، بخاطر اینکه مووینگ ایمیج با موسیقی خیلی درست کار میکنه، میتونه کار کنه. یکی از شانس‌های بزرگی هم که داشتم که محسن نامجو از فیلم خوشش اومد و یک کامپوزیشن بسیار قشنگ بعد از اینکه فیلم تموم شده بود، نشست تمام این الیمنت هایی که تو فیلم بودن، موسیقی مامک خادم، آواز خوندن بچه، موسیقی تانگو، اینا رو تونست همشون رو خیلی با هارمونی وصل کنه بدون هیچ امپرشنی که اینا بعدا امپوز شده بود. لبهای من هر شب به میخانه ها برگردنم، زنجیر دیوانه ها سرگرمیم، شبگردی و عاشقی هم صحبتم، مستانه میخانه ها. ولی موسیقی به نظر من با سینما یه چیز مهمیه و خیلی قشنگ میتونه با هم دیگه کار کنن و به خاطر رقص هم اصلا نمیشه بدون موسیقی کار کرد. خاطر صحنه‌ای
را کدوم کارگردان ها روی شما اثر بیشتری داشتن؟
خیلی بودن، ولی بخوام بگم ژان لوک گودارد مال فرانسه، آنیس واردا اونم مال نورل وای فرانسه، کزلاسکی، پولش فیلمیکر، فرینی، انتونیانی، آقای نادری، آقای کیارستمی، ایگمار برگمن هم بزرن را زدیست.
واکنش تماشاگرا به فیلم همسایه چطوری بوده؟ راضی بودین از این واکنش؟
بسیار بسیار. اونایی که تونستن فیلم رو ببینن، چه ایرانی چه خارجی، یه جوری با فیلم کانکشن برقرار کردن که من خیلی تعجب کردم. فکر نمی کردم که انقدر بتونه اثر بذاره یا برای تماشاگر انقدر جالب باشه. تا به حال فکر میکنم 10 تا فستیوال فیلم نشون دادیم، دو سه تا جایزه گرفته. تا به حال آدینس ریسپشن خیلی خیلی خوب. لبهای من قشب میخانه ها برگردنم، زنجیر دیوانه ها سرگرمیم، شبگردی و عاشقی هم صحبتم، مستانه میخانه ها. لبهای من قشب میخانه ها برگردنم، زنجیر دیوانه ها سرگرمیم، شبگرمی و عاشقی هم صحبتم، مستانه میخانه ها.
پس از سالها شعر و شاعری و تحقیق و پژوهش، محمد شمس لنگرودی میگوید با خواندن ترانه‌ای به یکی از آرزوهای بزرگ دوران نوجوانی خود دست یافته. این ترانه در شب نام دارد که جزئیات بیشتر درباره چگونگی شکلگیری آن را در گزارش همکارم شهرام میریان میشنویم.
ای تو شکفته در دل و جانم، صبر و خموشی من نتوانم، در شب من بوی تو هست روانه، هر که بگیرم گل من از تو نشانه.
آواز خواندن برای من یک اتفاق بود و هیچگاه گمان نمی کردم دلنوشته های من در قالب ترانه و زمزمه های شبانه به آواز بدل شود. این گفته محمد شمس لنگرودی، شاعر و چهره سرشناس فرهنگی و هنری است که به تازگی قطعه ای را با نام در شب ساخته کامران رسولزاده و با تنظیمی از سروش قهرمانلو در آواز دشتی خوانده. آواز دشتی به این خاطر که به این مایه موسیقی علاقه‌مند است و بر این باور است که هر صدایی در آواز مختص به یک دستگاه و یا مقام موسیقایی است. آقای شمس لنگرودی صدای خود را به صدای خوانندگان پیشکسوت مانند تاج اصفهانی، حسین قوامی و کوروش سرهنگزاده نزدیک می‌بیند و معتقد است یک ترانه زمانی بر دلها می‌نشیند که شعر و آهنگ و آوازش در هم آویزند و یکی شوند. آقای شمس لنگرودی که برای انجام سخنرانی و شعرخوانی در برنامه‌ای با نام شب‌های هنر به شهر گوتنبرگ سوئد آمده بود، در گفتگو با ما از گرایش خود به موسیقی آوازی در نوجوانی و خواندن ترانه در شب بیشتر گفته است.
از همون دوره نوجوانی که شعر کار میکردم موسیقی هم کار میکردم، منتها چون پدرم روحانی بود، جامعه نمیپذیرفت که من بخونم، برای همین از سنین جوانی در من موند، در واقع 40 سال تأخیر شد. الانم قصد خوندن نداشتم، یعنی با دوستان که بودیم من میخوندم، در محافل خودمون میخوندم. بعد آقای کامران رسولزاده و آقای سروش قهرمانلو که آهنگساز و تنظیم کننده بسیار خوبیان، از من خواهش کردن که بشینیم یه بار صدا رو ضبط کنیم. خب طبیعتا من مدت‌ها مقاومت می‌کردم، نه به دلیل در واقع از این تنزه طلبی‌های ریاکارانه که وجود داره، نه خوب نیست یک شاعر آواز بخونه، بسیار هم خوبه، مگه لئونارد کوهن نمی‌خونه؟ بسیار هم خوبه، منتها من نمی‌دونستم دیگه حالا بعد از 40 سال تأخیر باید بخونم یا نه. وقتی که آقای کامران ملودیشو آورد و من گوش کردم، دیدم بسیار زیباست. بعد آقای قهرمانلو هم کار جدیدی کردن، ایشون ستار رو برداشت برقی کرده که من بازم خیلی خوشم اومد، به ویژه که دیدم با یک سنت شکنیه که سنتگرایان هم دارم مخالفت میکنم باهاش. این مجموعه عوامل باعث شد که من بپذیرم و خیلی هم خوشحالم که این دوتا جوان باعث شدن بالاخره با یه تأخیر 40 ساله این کار انجام بدم، به ویژه که من در 18 سالگی اصلا قرار شده بود، صحبت شده بود که خواننده اشعار مذهبی بشم در تهران. صحبت 1348 من لنگرود بودم و گفت تالا تهران نیامده بودم، بنابراین دفعتا این اتفاق نیفتاد، سابقه داشت و اصلا دوره نوجوانی کارهای بدیزاده و قوامی رو و بعد کروس سرنگزاده و داریش رفی اینا رو میخونم، به ویژه قوامی رو. از اونم خوشحالم که این اتفاق افتاد.
بالو پر تازت من برچه پوری دیگه دل رمیه دولت من از شپریبی فره تا یک من از جبوری
پس از شنیدن این بخش کوتاه از ترانه در شب، آقای شمس لنگرودی، شما در آغاز گفتگو با ما اشاره کردین که در نوجوانی شوق خواندن آواز در شما بسیار بوده. حالا لطفاً به ما بگین که آیا شما با زیر و بم موسیقی ایرانی هم آشنایی دارین؟
کم و بیش، نه به انداز شعر.
میرسیم به پایان پیک فرهنگ این هفته. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 9:30 بامداد به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. درگیری‌ها در لیبی به ترابلوس پایتخت این کشور کشیده شد. آمریکا بار دیگر تأکید کرد که با ایران تماس مستقیم داشته است. رئیس جمهوری آمریکا تعدادی مشاور نظامی به آفریقای مرکزی فرستاد. کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای در فنلاند برگزار خواهد شد. کانادا میگوید روابطش با اوکراین به دلیل پرونده یولیا تیموشنکو در معرض خطر است. نشست گروه 20 برای بررسی بحران مالی منطقه یورو امروز برگزار می شود. دیپلمات‌های غربی گفتند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش ماه آینده خود نسبت به ماهیت برنامه هسته‌ای ایران به شدت ابراز تردید خواهد کرد. لیام فاکس وزیر دفاع بریتانیا به دلیل انتصاب دوست بازرگانش به سمت مشاور خود از این سمت استعفا کرد. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا بار دیگر از پارلمان این کشور رأی اعتماد گرفت. محمد عطاردیان از اعضای شورای عالی اشتغال کشور هشدار داد در صورت پرداخت نشدن یارانه به واحدهای تولیدی نرخ بیکاری تا پایان سال جاری به 20% افزایش می‌یابد. ناوی پیلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد با اعلام فراتر رفتن شمار کشته شدگان ناآرامی‌های سوریه از مرز 3000 تن خواستار توقف آن چیزی شد که آن را جنگ داخلی تمام عیار در سوریه نامید. دیپلمات‌های غربی روز جمعه گفتند که انتظار میره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش ماه آینده‌اش نسبت به ماهیت برنامه هسته‌ای ایران به شدت ابراز تردید کنه. به گزارش خبرگزاری رویترز، این دیپلمات‌ها گفتند که مشخص نیست که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به صراحت خواهد گفت که برنامه هسته‌ای ایران ابعاد نظامی داره یا خیر. بهروز کارونی گزارش میده.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌ها نسبت به آنچه که در گزارش روزنامه فرانسوی فیگارو آمده است، ابراز تردید کردند. روزنامه فیگارو به نقل از یک منبع نوشته است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش آینده خود با ارائه مدارک و اسناد اعلام خواهد کرد که هدف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران دستیابی به بمب اتمی است. فیگارو افزوده است که این گزارش کاملترین و شدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران است. این روزنامه نام منبع خود را فاش نکرده است. به گزارش رویترز قرار است گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران در ماه نوامبر سال جاری منتشر شود. نتیجه گیری آژانس در مورد ماهیت برنامه هسته‌ای ایران می تواند باعث تایید اتهام‌های آمریکا و کشورهای غربی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران شود. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران می گوید فعالیت هسته‌ایش صلح‌آمیز است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش قبلی خود به طور فزاینده‌ای نسبت به برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده بود. در همین حال یک دیپلمات غربی به خبرگزاری رویترز گفت نشانه‌های کنونی حاکی از آن هستند که گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بسیار قوی خواهد بود و جزئیات بسیار خوبی از ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران ارائه خواهد کرد. پیشتر یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گزارش شهریور ماه خود از اینکه ایران احتمالاً به طور مخفیانه در حال کار بر روی برنامه تولید بمب اتمی باشد، ابراز نگرانی فزاینده کرده بود. در گزارش یوکیا آمانو آمده بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور فزاینده نگران وجود فعالیت‌های مخفیانه احتمالی نظامی اتمی به وسیله نهادهای مرتبط با سازمان‌های نظامی در ایران در گذشته و حال است. در این گزارش همچنین به فعالیت‌های مربوط به تولید یک کلاهک اتمی برای یک موشک اشاره شده بود.
گزارش بهروز کارونی را می‌شنیدید. اما گزارشی هم داریم از ایران. با تایید حکم اعدام برای اسد تقی‌زاده، محیطبان جوان منطقه حفاظت شده دنا، اکنون او در انتظار آخرین واکنش خانواده شکارچی کشته شده است. واکنشی که میتونه نقش اساسی در تعیین سرنوشت او بازی کنه. همکارم محمد زرقامی از آخرین تلاش‌ها در این پرونده گزارشی تهیه کرده که با هم گوش می‌کنیم.
خانواده یه شکارچی کشته شده در ارتفاعات دنا هنوز جواب قاطعی به خانواده متهم اصلی این پرونده ندادند، اما امیدها برای نجات جان اسد تقی‌زاده، محیطبان اداره کل محیط زیست کهگیلویه و بویر احمد که متهم به قتل این شکارچی جوان است، کاهش پیدا نکرده. حتی با وجود تایید حکم اولیه اعدام با طناب دار از سوی دیوان عالی کشور، به گفته اسماعیل تقی‌زاده برادر متهم این پرونده، تلاش‌هایی که از چند ماه پیش آغاز شده همچنان ادامه دارد.
سازمان قطعا به دنبال رضایت حق و خوب هم پیگیری میکنند. انصافا خود سازمان قبول کرده که هر چقدر که اونا اعلام بکنند تا حدی که به صلاح قابل قبول بشه دیگه رو پرداخت بکنن، مشکلی از جهت نخواهد بود. فقط رضایت اون خانواده هست که به لحاظ روانی اونا راضی بشن که فعلا روی این بحث دارن کار میکنن.
علی سمیعی سرپرست دفتر حقوقی سازمان حفاظت از محیط زیست که 4 ماه پیش با خانواده این شکارچی دیدار داشت، به وضع به گفته او ناراحت کننده حاکم بر خانواده مقتول اشاره کرد و گفته بود این شرایط برای هیچ خانواده‌ای قابل تحمل نیست، اما با مناعت طبعی که در آنها وجود دارد زمینه بخشش محیطبان فراهم می شود. درگیری میان اسد تقی‌زاده، محیطبان منطقه حفاظت شده دنا و شکارچی جوان به مرداد ماه 4 سال پیش باز می گردد، زمانی که این شکارچی همراه با 4 نفر دیگر یک کله وحشی را در ارتفاعات دنا شکار کرده بودند و در نتیجه با مقاومت آقای تقی‌زاده مواجه شدند، اما در حین تعقیب و گریز میان آنها درگیری پیش آمد و اسد تقی‌زاده بنابر آموزش‌هایی که دیده بود و به عنوان ضابط قضایی به شلیک شکارچیان پاسخ داد و در نتیجه این شلیک شکارچی جوان کشته شد. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، باقی ماجرا را به نقل از مقام‌های رسمی این گونه روایت می‌کند.
در نظر بگیرید که آقای تقی‌زاده بعد از اینکه متوجه میشه که این آقای رضایی مقتول تیر خورده، میره ایشونو به دوشش میگیره، از ارتفاع میاره پایین، تلفن میکنه به مقامات، با بیسیم درخواست هلیکوپتر میکنه، حالا هلیکوپتر دیر میرسه و ایشون از بین میره. خودش گفته میخواسته به قسمت‌های پا و پایین بدن بزنه، ولی خب فاصله دور، آفتاب که دید رو مختل میکنه، تمام اینها دست به دست هم دادن، متاسفانه این جوان از بین رفته.
بسیاری از کارشناسان محیط زیست وقوع این گونه مسائل را ناشی از مقررات به گفتی آنها غیر کارشناسی سازمان حفاظت از محیط زیست در رابطه با صید و شکار می‌دانند. محمد علی اینانلو، یکی از این دست کارشناسان، با اشاره به شرایط انسانی حاکم بر محیطبان و شکارچی نظیر راه پیمایی طولانی مدت و افت فشار خون، اعتقاد دارد که مهمترین اصل حقوق و قضا یعنی هماهنگی جرم با جریمه است. اما سرپرست دفتر حقوقی سازمان حفاظت از محیط زیست این بحث را نه یک بحث حقوقی بلکه یک بحث کاملا اجرایی می‌داند. به ظاهر نزدیکی ابعاد حقوقی و اجرایی ماجرا پرونده محیطبان منطقه حفاظت شده دنا را در وضعیت بحرانی کنونی قرار داده است. اسماعیل تقی‌زاده، برادر متهم اصلی این پرونده:
بحثی که هست میگن که مراتب رعایت نشده.
اما منظور از مراتب چیست؟ این همون مسئله است که علی سمیعی، سرپرست حقوقی سازمان حفاظت از محیط زیست، در گفتگویش با روزنامه اعتماد چاپ تهران به آن اشاره کرده است. به گفته آقای سمیعی، تخلفی رویت می شود، محیطبان ابتدا نیاز به اعلام ایست، سپس تیر هوایی و در صورت افاقه نکردن تیراندازی به سمت کمر به پایین متخلف دارد و در صورت ضرورت شلیک به صورت جدی انجام می شود. همچنین حمیدرضا خیردار، فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست، نیز می گوید محیطبانان تنها زمانی می توانند از اسلحه خود به طور مستقیم استفاده کنند که مورد هجوم و در خطر مرگ قرار گرفته باشند و از تیراندازی مستقیم به سمت طرف مقابل منع شدند. اسماعیل کهرم معتقد است که پیچیدگی شرایط موجود می تواند بر کار محیطبانان تأثیر بگذارد.
وقتی که الان یک شرایط شبیه این پیش بیاد، ببینید دیگه محیطبان حاضر نیست از پاسخایش بره بیرون و اسلحه برداره، چون اگر بزنه و یکی از این متخلفان که آتش رو باز کردن بکشه، به این صورت بایستی بره اعدام بشه. اگرم نزنه اونها میزنن این رو شهید میکنن.
بر اساس آماری که سال گذشته از سوی مدیر کل دفتر حفاظت مناطق سازمان محیط زیست اعلام شد، تعداد محیطبانان کشته شده بعد از جدایی گارد محیط زیست به 6 نفر و در طی 30 سال گذشته به 110 نفر افزایش پیدا کرده است.
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید در باره سرنوشت اسد تقی‌زاده، محیطبان جوان منطقه حفاظت شده دنا. با این گزارش به انتهای این بخش رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا کمتر از نیم ساعت دیگر و اخبار و گزارش‌های تازه‌تر.